رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلامی دیگر باره به شنوندگانی ارجمند. امروز یک شنبه 12 اکتبر سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برایتان من سید قاسم قیوم‌پور معرفی میکنم. برنامه را طور معمول با نشر اخبار جهان شروع میکنیم و حالا سرخطی چند خبر. بر اثر ترک شد در عراق دست کم 67 نفر جان باختند. سقوط هواپیمان در ایران منجر به هلاکت 3 افسر والا مقام پلیس شد و آلمان تصمیم گرفت که سطح گفتگوهای سیاسی با روسیه را بنا به بحران اوکراین پایین تر ببرد. تفصیل خبرها. مقامات عراق از هلاکت رئیس پلیس ولایت انبار بر اثر ترکش خبر دادند. فالح العیسوی معاون رئیس شورای ولایت انبار روز 12 اکتبر به خبرگزاری ها گفت که جنرال احمد الدولیمی در انفجار در نزد کاروان ماشین هایش در شمال شهر رامدی کشته شده است. بر پایه یک خبر دیگر از بغداد، بر اثر ترکش های چند ماشین حامل مواد ترکنده که شروع از روز شنبه در پایتخت عراق و کنار آن صورت گرفتند، دست کم 67 نفر جان باختند. تفصیل در این باره در ادامه برنامه تقدیم شما خواهد شد. بر اثر سقوط هواپیمان در ایران 7 نفر از جمله 3 افسر والا مقام پلیس به هلاکت رسیدند. به نوشته رسانه‌های محلی حادثه روز 12 اکتبر در حالی روی داد که این گروه برای تفتیش حمله‌ها به کارمندان امنیتی ایران از تهران به شهر زاهدان مرکزی ولایت سیستان و بلوچستان واقع در جنوب و شرق کشور سفر می‌کرد. در سقوط هواپیمان معاون رئیس نظارت پلیس ایران 2 فرمانده نیروهای پلیس و 4 غیر نظامی جان باختند. شروع از روز 8 اکتبر بر اثر حمله ها در ولایت سیستان و بلوچستان 5 کارمند نیروهای امنیتی ایران به هلاکت رسیدند. پاره‌های هواپیمان را در یک منطقه کوهی آشکار کردند. ولایت سیستان و بلوچستان به ادعای تهران بر اثر حضور گروه‌های افرادگرا و قاچاقبر مواد مخدر از منطقه‌های ناآرام کشور است. بیشتر ساکنان این ولایت ایران اساساً شیعه‌نشین پیروان مذهبی سنی‌اند. دو مرد پولیس لباسی پلیسی افغان در تن روز 12 اکتبر به بینایی ستاد پلیس در مرکز شهر ولایت بلخ حمله کرده دو تن از افسران را کشتند. شهر جان دورانی نماینده پلیسی ولایت گفت که حملگران را در کنار دروازه دومی بینایی قرارگاه پلیس در شهر مزار شریف آشکار کردند. در این تیراندازی هر دو حملگر کشته شده 9 کارمند پلیس مجروح شدند. مسئولیت حمله را کسی بر عهده نگرفت، اما مقامات کابل انگشت اتهام سوی جنگیان طالبان کردند که در عرفه خروجی نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان سال روان حمله ها به نیروهای امنیتی افغانستان را افزایش دادند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. آلمان تصمیم گرفت که سطح گفتگوهای سیاسی با روسیه را بنا به بحران اوکراین پایین ببرد. مجله آلمانی شپیگل روز یکشنبه خبر داد که برلین از شرکت در مشورت‌های قبلا طرح‌ریزی شده با مسکو در سطح وزیران و نخست وزیرها سرپیچی میکند. شپیگل با تکیه به منبع‌هایش در حکومت آلمان گفته است که این تصمیم با نقش روسیه در نزاع اوکراین ربط دارد. از این پیش مشورت‌های بین حکومتی میانی آلمان و روسیه همزمان با نشست‌های فوروم پیتربورگسکی دیالوگ صورت می‌گرفتند. این فوروم سال 2001 از سوی رهبران دو کشور تأسیس شده است. قرار بود که امسال فوروم آخرهای ماه اکتبر در شهر سوچی برگزار شود، اما تا حال درباره ملاقات‌های احتمالی میانی هیئت‌های آلمان و روسیه یکان خبری رسمی نشر نشده است. و یک خبری دیگر در رابطه با بحران اوکراین. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به نیروهای وزارت دفاع امر کرد که از تمرینگاه در ولایت راستوف به قرارگاه دائمی خود برگردند. به نوشته رسانه‌های روسیه، ولادیمیر پوتین شام شنبه بعد از نشست فوری با اعضای شورای امنیت کشور در شهر سوچی به وزیر دفاع سرگی شایگو دستور داد که نیروها را از ولایت راستوف بیرون کند. دیمیتری پیسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه روز 12 اکتبر گفت گپ سری تقریبا 18000 افسر و سرباز می رود که تابستان در ولایت راستوف هم مرز با اوکراین به تمرین مشغول بودند. شنوندگان ارجمندین و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان منطقه و عالم. همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نو
از 7:30 به وقت دوشنبه روی موجهای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مهوره یمن و همچنین از یسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوار های ویدئویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org
azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفی شما سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده اند. دو جبهه گروهی دولت اسلامی، سی تیز از جام در صدد اجوال ولایت انبار عراق و تلاش نظارت شهری کوبانی سوری اند. خوابت را به آب گوی. چرا مقامات محلی تاجیکستان به افراد ناراضی اجازه نمی‌دهند که عرض خود را به رئیس جمهور رسانند؟ اما راهی که نه به فلسطین بلکه به محبس برد، علیه کامل رحمتوف که می‌خواست علیه اسرائیل بجنگد، عیب نامه اعلان شده است. بمبگذاری ها در چند منطقه غرب و شمال عراق و در پایتخت شهری بغداد دستی کم 67 کشته بر جای گذاشت. مقامات عراقی میگویند که این حمله ها از روزی شنبه شروع شدند و رویارویی میان نیروهای حکومتی و جنگیان گروه دولت اسلامی را شدیدتر کردند. در این حال چک هیگل وزیر دفاع آمریکا روزی 12 اکتبر اظهار نمود که با وجود حمله ها در مناطق شیعه‌نشین بغداد نیروهای عراقی وضع پایتخت را کاملا تحت نظارت دارند. با نوشته خبرگزاری ها نخستین حمله شام روزی 11 اکتبر به وقوع پیوست. یک مرتلب ماشین حامل مواد ترکنده را در کنار پاسگاه نیروهای امنیتی در منزل حازمیه بغداد منفجر کرد و در نتیجه 13 نفر از جمله 3 کارمند پلیس به هلاکت رسیدند. ترکش دوم ماشین در منزل شوله کنار بغداد 7 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشت. در یک ترکش مرتلبانه دیگر در نزد پاسگاه امنیتی در همین موضع یعنی در شوله باشد منجر به هلاکتی 18 نفر شد. روز یک شنبه از هلاکت رئیس پلیس ولایت انبار بر اثر ترکش هم خبر رسید. فولی الیسوی معاونی رئیس شورای ولایت انبار روز 12 اکتبر به خبرگزاری ها گفت که جنرال احمد الدولایمی بر اثر انفجار در نزد کاروان ماشین هایش در شمال شهر رومادی کشته شده است. از این پیش مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که ارتش عراق در ولایت انبار در حال شکست در برابر نیروهای گروهی دولتی اسلامی قرار دارند. من از به همین خاطر شورای ولایت انبار از حکومت عراق خواسته بود که به خاطر مبارزه با گروهی دولت اسلامی برای ورود سربازان پیاده نظام آمریکایی به منطقه اقدام کند. این حال هواپیمای آمریکایی به موقع های این گروه در عراق ضربه می زنند. اما نخست وزیر عراق حیدر عبادی برگزاری همه گونه عملیات زمینی نیروهای خارجی در قلمرو کشور را رد می کند. با نوشته خبرگزاری ها جنگیان گروه دولت اسلامی تلاش تحت نظارت گرفتن شهر کوبانی سوریه را هم ادامه می دهند. آنها بخش شرقی شهر را تحت نظارت قرار دادند و اما مرز میانی سوریه و ترکیه را مسلحانی کرد نظارت میکنند. حد زده می شود که نبردهای اساسی برای گذرگاه مرزی در کنار کوبانی صورت میگیرد. توسط این گذرگاه تا حال 180 هزار نفر از ساکنان کوبانی در ترکیه پناه بردند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل سیاسی در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که بیشتر این پناهندگان کرد در منزلهای خیش و تبارشان در قلمرو ترکیه مستقر می شوند، هرچند حکومت ترکیه با آنها برخوردی خیرخواهانه دارد.
در واقع همون روشی که با آوارگان سوری برخورد شده با اینا هم برخورد شدن، البته اینا هم اونور مرز فامیل و آشناییان دارن، احتمالاً آشناهاشون بهشون کمک میکنن. ولی چیزی که من دیدم دولت ترکیه تاکید میکنه این که در داخل شهر کوبانی افراد شهروند عادی اونجا دیگه باقی نموندن. هرچی که در کوبانی هست الان، چه از طرف داعش چه از طرف کردهایی که اونجا دفاع میکنن، همه نیروهای در واقع نظامی هستن که با هم درگیرن. نیروهایی که مربوط به شهروندان هست یا جمعیتی که مربوط به شهروندان هست الان در شهر کوبانی وجود نداره.
بله، یعنی این با آن معناست که مرز میانی سوریه و ترکیه در نزدیکی های شهر کوبانی کاملا بسته شده است؟
بله، این منطقه کاملا نظامی اعلام شده. شهروندان عادی حق ورود به آن را ندارند، چون که اونجا یک گذرگاهی وجود داره که داعش تلاش میکنه این گذرگاه رو تصرف کنه و بنابراین بایستی یک نوع اشراف نظامی بر منطقه سوی دولت ترکیه شکل بگیره. احتمالاً ترکیه هم اجازه نخواهد داد که این گذرگاه به دست داعشی ها بیفته. به همین خاطر نیروهای ترکیه چند متر با فاصله از مرز اونجا موضع گرفتن و موضوع منطقه را کاملا به شکل نظامی دنبال میکنن.
حسن هاشمیان بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. قبلا دیپلمات های والا مقام سازمان ملل از آن اظهار نگرانی میکردن که جنگیان گروه دولت اسلامی بعد از اشغال کوبانی با شکنجه و کشتاری مردم محلی شروع خواهند کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در این اواخر از مسکو درباره حمله‌ها به مهاجران در زمینه عداوت قومی گزارش‌ها می‌رسند. بریدین شراپوف، یک ساکن 26 ساله شهر دوشنبه که در یک دکان شاورما فروشی در ایستگاه متروی کالومینسکی کار می‌کرد، می‌گوید سه نفر با او با نیداهای چورکی وان از روسیه حمله کردند. صبح 12 اکتبر درباره هلاکت دو شهروند تاجیکستان در کوچه میکلوخ مکلای مسکو هم خبر نشر شد. اما این طور کارمندان سفارت تاجیکستان در جای حادثه معلوم کردند در این حمله دو مهاجر از قرقیزستان کشته شدند. تفصیل در این باره هم در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
بهردین شراپوف، مهاجر 26 ساله تاجیک، میگوید حملگران سه نفری ظاهرا رستبار بودند که با ندای چورک وان از روسیه به او حمله کردند. بهردین در یک نوار ویدئویی که سازمان جوانان تاجیکستان در روسیه روز 12 اکتبر بعد ایادت از این مهاجر زخمی در شعبه رانیماسیای بیمارستان رقم 7 منطقه کالومینسکی نشر کرد، میگوید اون شب در بست شبانه کار میکرد و در دکان تنها بود. بهردین شراپوف در حمله شب 11 اکتبر از دو پهلو و جگرش سه زخم کرد برداشت، دو روز باز در بخش رانیماسیای بیمارستان تحت تبابت قرار دارد. عزت امان، رئیس سازمان جوانان تاجیکستان در روسیه، روز 12 اکتبر به رادیوی آزادی گفت پلیس از سه نفری که به بهردین شراپوف حمله کرده اند تا امروز تنها یکی را مشخص و دستگیر کرده است.
نفری کرد زدگی تلفن شد پاسپورتش گرفته، الان تلفن قبضه.
اما پلیس با گفته عزت‌امان در قبال این قضیه تنها با اتهام اوباشی پرونده باز کرده، در زمینه عداوت قومی صورت گرفتن این حمله را رد می‌کند. این در حالی است که با گفته همصحبتی ما، اعضای همین گروه در همان شب 11 اکتبر در منطقه کالومینسکی با دو مهاجر از ازبکستان نیز با کرد و با عین ندای چورک وان از روسیه حمله کردند و یکی از آنها در همین بیمارستان هفتم درگذشت. از وضع مهاجر دوم از ازبکستان و همین طور وضع بهردین شراپوف را طبیبان وزنین ارزیابی می‌کنند. عزت امان میگوید دو شب اخیر در مسکو ظاهرا شبهای شکار اسکینهدها و دیگر گروه های قومگرا بوده است. بنا به حساب آنها در این دو روز اخیر در گوشه های گوناگون پایتخت روسیه دست کم 8 مهاجر هدف چنین حمله ها قرار گرفتند، از جمله دو نفر در کوچه میکلوخا مکلای. قبلا رسانه های روسیه از جمله شبکه تلویزیونی لایف نیوز خبر دادند که صبح 12 اکتبر در کوچه میکلوخا مکلای شهر مسکو جسد دو شهروند تاجیکستان را پیدا کردند. اما محمد ایگمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه با آزادی خبر داد که دو مهاجر کشته شده در جنگلک کوچه میکلوخوماکلای شهروندان قرقیزستان بودند، نه زادگان تاجیکستان.
ما دقیق کردیم این دو نفر شهروندان تاجیکستان نیستند، هر دو هم دو نفر قرقیزند. حتی ما نمیدونیم که مثلا ممکن برای شهروندی روسیه هم باشند، یعنی که ممکن گفتند که دو نفر زادگان همسایه کشور هم.
شبکه تلویزیونی لایف نیوز قبلا خبر داد که ماموران پلیس مسکو صبح بر وقت 12 اکتبر از جنگلکی واقع در نزد کوچه میکلوخوماکلای در جنوب و غرب مسکو ابتدا جسد مردی را با زخمای کارد پیدا کردند. در جریان جستجو از همان نزدیکی جسد باز یک نفری یافت شد که از ناحیه گردنش چند ضربه کارد خورده بود. پلیس مسکو میگوید با تحقیق قضیه شروع کرده است و در حال حاضر دو مرد و یک دختر را با گمان دست داشتن در این حمله تحت تعقیب قرار داده است. در روسیه بنا به حساب‌ها از 1 تا 1.5 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی میکنند. همه‌ساله از روسیه به تاجیکستان تابوتی بیش از 1000 مهاجر تاجیک را میآورند، یعنی به حساب میانه هر روز در آن کشور دست کم 3 تاجیک هلاک میشود. برخی بر اثر تصادم یا مریضی و یا یگان فلاکت در جای کار و برخی هم در نتیجه حمله های گروه های قومگرا. اما قتل وحشیانه قریب 6 سال پیش صلاح الدین عزیزوف در قطار کشتار خورشیده سلطانوی 9 ساله که در تاریخ 9 فوریه سال 2004 در پتربورگ در پیش چشمان پدرش کشته شد و قتل نیز متهش شاهجان رحمت شایفی 32 ساله که شب 26 دکبر سال 2013 در مسکو سر او را هم مثل سر صلاح الدین عزیزوف از تنش جدا کردن از پر سر و صدا ترین موردهای قتل شهروندان تاجیک در روسیه دانسته می شوند. این سه مورد موج به ویژه شدید انتقادها در مطبوعات تاجیکستان را به بار آورد و مقامات دوشنبه جامعه را تسکین می‌دادند که جریان تفتیش این پرونده‌ها را زیر نظر خود می‌گیرند. ولی به فرق از قضیه صلاح الدین عزیزوف که قاتلانش بعد قریب 6 سال به دادگاه می‌روند، قاتلان خورشیده سلطانوا و شاهجان رحمت‌شایف را تا حال نیافتند.
دوباره اوج گرفتن حمله‌ها به شهروندان آسیای مرکزی در روسیه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک خانمی صاحب کار از نوعی شهرتوس میخواست با رئیس جمهور امامالی رحمان در با از بالای دادر روسی سروری دولت شکایت کند، ولی موافق نشد. سنابر عبدالله و از سهامانی بازار اینامی شهرتوس است که دو سال باز با دادر روسی رئیس جمهور محیبالا صدالایف بر سر این بازار بحثی مالکیت دارند. او اخیران با استفاده از سفر پریزیدنت به نوعی خواست در صحبت روبرو عرض خود را به امامالی رحمان رساند، اما مقامات محلی و کارمندان ملی صدی روح شدند. همکاری ما در شهر دوشنبه زرنگزی نوروز شاه میگوید در سفری اخیری رئیس جمهور به ولایت ختلان حادثه های جلوگیری از مراجعت افراد ناراضی به سروری دولت کم نبودند.
سنابر عبدالله و صاحب کارزان تاجیک میگویند مسئولین ناحیه صبح روز یک شنبه در اطراف منزل زیستش ملیسه ها را گذاشتند و هنگامی که وی میخواست از خانه بیرون شود او را به شعبه کارهای داخله برده و 2 ساعت نگه داشتند. خانم عبدالله و میافزاید او تنها میخواست عرض خود را در رابطه با بی‌عدالتی دادگاه ها و تلاش غیر قانونی از دستش گرفتن بازار یا تجارتش را به رئیس جمهور رساند.
دو کلمه گفت داشتم که همون از صدور نظارت کنن، همه چیزای داریزه نشته بود. ادو در روزم هم نموندم برامدنی، همین که برامدم در ماشین شیدوندن، نسی نشیدوندن و نیسفانه بودن. در همون که با صحبت سرم گفتن که التماس همین کوره نکنید، این کوری بایی نیست.
خانم عبدالله میگوید غالبا در چنین ملاقات ها صاحب کاران دعوت میشوند، اما مقامات ناحیه او را قصدا به ملاقات رئیس جمهور راه ندادند چون میدونستند که او حتما از نوع عدالتی ها خواهد گفت. این صاحب کارزن میگوید برای 600 نفر جای کاری تشکیل کرده و در همه چوربینی های ناحیه شریک است. صنوبر عبدالله و شوهرش برهان عبدالله ادعا دارند که بازار اینام واقع در مرکز شهر توز را محیبالا صدالایف دادر روسی امامعلی رحمان و برادر رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده با استفاده از مقامش میخواهد از خود کند، اما جانب مقابل این دعوا را رد کرده میگوید از آغاز این بازار با محیبالا صدالایف تعلق داشت. این بحث 2 سال است ادامه دارد و در این مدت بیش از 10 پرونده بررسی شده است. بعدی به نتیجه انجام یافتن بحث های زیادی دادگاهی اخیرا صنوبر عبدالله و خواست این قضیه را به گوش پرزیدنت رساند، اما این تلاشش هم ناکام شد. این خانم اولین نفری نیست که برای تلاش رسیدن تا نزد پرزیدنت و راه یافتن به ملاقات او با ملی
میلیسه خونه برده می شود و یا اطراف خونه اش را میلیسه ها احاطه می کنند. مشکل دسترسی به پرزیدنت و مانع گذاری حکومت های محلی برای راه یافتن ساکنان به ملاقات پرزیدنت کشور، هفته قبل بسیاری از ساکنان وادی وخش را هم که آخرین امید و راه حل مشکل خود را در دیدار روبرو با پرزیدنت می دیدند ناامید کرد. امام علی رحمان از 6 اکتبر به نواحی ولایت خطلان سلسله سفرها انجام می دهد و با هر راه همزوری و همزاری پیش راه آنهایی که بعد سالهای انتظاری می خواستند در این ملاقات بالاخره عرض و مشکل خود را مستقیما به پرزیدنت رسانند گرفته می شود. شاکر جان حکیموف کارشناس تاجیک می گوید با ایجاد مانع برای مردم در راه نزدیک شدن به پرزیدنت مقامات می خواهد وانمود کند که زندگی همه خوب است و کسی از چیزی شکایت ندارد. جناب حکیموف می افزاید این هم در حالی است که این سفرهای پرزیدنت در مناطق می بایست به منفعت او استفاده شوند و به مردم اجازه داده شود تا به واسطه درباره مشکلات خود به رئیس جمهور عرض کنند.
مقامات محلی حکومت دولتی البته در موافقه با مسئولین ماموریت رئیس جمهور پیوسته کوشش میکنند که رونمود کنند که همه جا آرامی است، پیشروی و مردم یگان مشکلات ندارد و در نتیجه این گونه ملاقات و واکوری ها دلگیر کننده است و
غالبا این سفر و ملاقات ها طریق تلویزیون به تکرار نمایش داده می شود و به گفته کارشناسان شکوه و ناله مردم از زندگی می تواند نوار نیکبینانه تلویزیون های دولتی را از این سفرهای رئیس جمهور خلل دار سازد. از نوارهای به تکرار تلویزیونی تاجیکستان هم دیده می شود که در ملاقات ها با رئیس جمهور گاه اتفاق می افتد که مردم نیازمند و یا یتیمان به صحبت پرزیدنت دستیاب می شوند و حتی به هدف هم می رسند. یعنی رئیس جمهور سخاوتمندی زیاد نشان داده و به آنها خانه، امتیاز تحصیل در دانشگاه می یا عموماً به مشکلات دیگرشون رسیدگی میکند. این هم مردم را امیدوار کرده و به این باور که یک حرف پرزیدنت میتواند زندگی آنها را تغییر دهد، سالها و ماهها انتظار سفر او به منطقه و محل خود میشوند، اما در نتیجه نه همه به این دیدار موفق میشوند. زرنگز نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش های ناکام یک زن صاحبکار برای دیدار و ارائه ارزش به رئیس جمهور امام علی رحمان. ضمن این موضوع، یعنی تلاش های ناکام ایده از مردم خطلان برای با رئیس جمهور رساندن عرض و شکایت باعث بحث‌ها در سامانه اینترنتی ما شده است. یعقوب اعظم دوشنبه شهر می نویسد هر روز در تلویزیون نمایش های نو به نام نمایش داده پرزیدنت مردمی می گویند یک بار کنی با مردم صحبت کند تنها آن 4-5 نفر یک ماه سنجیده شده را راه می دهند و تمام. باز رئیسان ناحیه ها شرم نداشته می گویند که با همه مردم ملاقات داشت و مردم یگان شکایت نداشت و ندارد. در پاسخ به این کاربر با نام تاجیک نوشته است ای نو شکر بنده ها، شکر نکنید، خدا می زندتان، همی گپ ها تان کتی، کارها تان کتی، این قدر راه ها، این قدر تونل ها، این قدر آبادی کار نیست مگر؟ اما خواننده ای که خودش رو چون SSSR معرفی کرده است می نویسد شکرانه مهاجرت، بیبرقی و بیکاری، راه و تونل ها همه از حساب قرض دولت است، ای به اصطلاح نو شکر. تاجیک از کلاب می نویسد مردم ما چنان عادت کرده است که هنگام آمدن پرزیدنت دایر زنان پیش و پیشش می رود. دایره نواز از گوشنگی بیهوش شده می افتد و یکی دیگر دایره را از دستش گرفته و او را زیر کرده دایره نوازی را ادامه می دهد. انا همین است احوال و پرزیدنت فکر می کند که همه سر و پرو به مشکلند. شنوندگان ارجمند، اگر شما هم نظری در این باره دارید صحیفه رادیوی آزادی را باز کنید و با بحث ها همراه شوید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. علیه کامل رحمتوف ساکن ناحیه سپیتامینی تاجیکستان که قصد رفتن به فلسطین و مبارزه با نیروهای اسرائیل را داشت اخیراً عیبنامه اعلان شد. کامل رحمتوف ماه سپتامبر سال روان از سوی ماموران پلیسی قرقیزستان در فرودگاه شهر اوش بازداشت شد و او پنهان نمی‌کرد که می‌خواهد به استانبول پرواز کند و از آنجا تا به نوار غزه برود. در تاجیکستان کامل رحمتوف در کدام جرم عبدار می شود؟ از همکارمان در خوجند معصومی محمد رجب می شنویم.
شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی در ولایت سغد می گوید کامل رحمتوف ساکن ناحیه سپیتامین حالا در بازداشت در شهر خوجند قرار دارد. یک مقام از این نهاد که در بازاوردن وی از شهر اوش قرغیزستان به خوجند شرکت داشته است و نخواست از وی نام برده شود، به رادیوی آزادی گفت که مقامات قرغیز رحمتوف را به دنبال بازداشتش در یک ماه پیش با درخواست جانب تاجیکستان به این کشور تسلیم کردند. وی افزود حالا علیه کامل رحمتوف برای قصد اشتراک در زد و خورد مسلحانه در کشور غیر عیب اعلان شده است.
قسمت پرونده جهت اوغوچ تفتیشات ادامه دادند.
ولی مقامات به دلیل حفظ سر تفتیشاتی از بازگوی جزئیات بیشتری قضیه کامل رحمتوف در حال حاضر خودداری ورزیدند. یادرس میکنم کامل رحمتوف شهروند تاجیکستان نیمه شب 11 سپتامبر سال روان در فرودگاه شهر اوش جنوب قرغیزستان از جانب پلیس قرغیز بر اساس معلومات فوری دستگیر شده بود. رحمتوف در دست چیپته پرواز تا ترکیه داشته، قصدی برای جهاد به فلسطین رفتنش را پنهان نداشته است. وی به پلیس قرغیز گفته است که گاوی خود را فروخته تا ترکیه بلیت گرفت. ظاهراً کامل رحمتوف میخواست از راه ترکیه به فلسطین برود. مقامات ریاست امور داخلی شهر اوش گفتند که این شهروند 45 ساله تاجیک در نخستین بازپرسی اقرار کرده است که قصد سفر به سرزمین فلسطینی را داشت تا در جهاد علیه یهودیان شرکت کند. در یک ماه آخر این برای دویوم شهروندان تاجیک که راه سوی فلسطین و سوریه داشتند از قرغیزستان و مرز این کشور بازگردانیده شدند. اخیراً نصیبه فتایه زنی از اسفرکی میخواست با دو کودک و سیومی در بطنش به نزد شوهرش که در سوریه میجنگیده است رود، از مرز قرغیزستان عقب گردانیده شد. ناحیه های اسفره، سپیتامین و پنجکنت ولایت سغد از منطقه های نام برده می شود که در جنگ سوریه اشتراک داشتن چندین ساکنانش آشکار شده است. ولی در این میان ناحیه سپیتامین با این هم معروف است که در نیمه دویوم سال روان دو ساکنش عادل پولادوف و کامل شکوروف که آنها را با راه ترغیب و تشویق برای اشتراک در جنگ از روسیه به سوریه بردند، ماه‌های ایون و ایول به تاجیکستان برگشتند. توردیالی پولادوف، برادر یکی از آنها عادل پولادوف، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که برادرش بعدی بازگشت از سوریه با راه استانبول به تاجیکستان، حالا دیگر روسیه نرفته، نزد اهل آیلش است و به کار صحرا مشغول است. و افزود
حاضر آمده خدا خود همین نهاد با هم کمتر دیخانه دیخانه با همون مشغول شد، حاضر وی کمچ کرده برسته یک کار با کجا اینجا با جای کار نیست کار زمان بادرم مادرم دیخان کار خواست که همون با یاردن چی؟
به گفته توردیالی پولادوف، برادرش عادل 29 ساله بوده، آخرهای ماه ایول بعدی دو هفته بودو باش در سوریه به جنگ ندر آمده با راه فرار خود را به ترکیه و از آنجا به تاجیکستان رسانیده است و به مقامات محلی انتظامی تسلیم کرده است. دادستانی ولایت سغد در همین حال میگوید چون عادل پولادوف و کامل شکوروف ساکنان ناحیه سپیتامین با اختیار خود از سوریه به تاجیکستان برگشته و قبلا از جانب آنها جنایت صادر نشده است، مورد عفو قرار گرفتند و حالا در محل زیستشان آزادانه زندگی دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اعلانی ابنامه علیه کامل رحمتوف که قصد رفتن به فلسطین و شرکت در جنگ ها ضد اسرائیل را داشت. اما اکنون از اخبار جالبی عالمی ورزش و مود. مشهورترین تنیس بازی هند سانیا میرزا برای نخستین بار در نمایش مود در شهر نیو دهلی شرکت کرد. در هفته مود هند او آفریده های طراح مشهور پیتو ریتو پاندی را معرفی نمود. سانیا میرزا اقرار کرده است که چون هر دختر لباس زیبا پوشیدن را دوست می‌دارد، اما بر روندها در عالم مود کورکورونا پیروی نمی‌کند. همزمان او افزوده است وقتی هنگام بازی تنیس با پیروهنی او توجه میکنند خیلی هم ناراحت میشود. سانیا میرزا معروف ترین تنیس باز هند است. او سه بار در بازی های بلشوی شلم در چمپیونات های بازی استرالیا، فرانسه و امریکا پیروز شده است. از این پیش سانیا میرزا برای بولی باسی با گفته روحانیون مسلمانی هند غیر شرعی به میدان تنیس برآمدن مورد انتقاد تندروها قرار گرفته بود. و شنوندگان ارجمند، این ارجمند این بعد جو این بخشی مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدوارم که در امواج رادیوی آزادی خواهید ماندند.